بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که چه اجسامی در آخرت محشور میشن و چه اجسامی در همین دنیا میمونند و به آخرت منتقل نمیشن. فرمودند که انسان دارای دو جسمه، یکی جسم عنصری و یکی هم جسم لطیف و نورانی اخروی. نفس بالمباشره اون نفس جسم اخروی رو تدبیر میکنه و به توسط این جسم اخروی جسم دنیوی رو و عنصری رو. توضیحاتی دادیم که همش روشن شد انشاءالله و معلوم شد که اون جسم عنصری محشور نمیشه و در همین دنیا میمونه، اما جسم اخروی محشور میشه و به آخرت وارد میشه. بعد رسیدیم به این بحث که برازخ الویه چطور. برازخ الویه رو ایشون میفرماد که برازخ الویه، البته عرض کردم دیروز، اصطلاح اشراقیه در مقابل برازخ سفلیه. برازخ سفلیه به اجسام عنصری گفته میشه، برازخ الویه و اجسام فلکی گفته میشه. الان بحثمون در برازخ الویه یعنی اجسام فلکیه. میخوام ببینیم اجسام فلکی چه وضعی دارن. این بحثی که الان مطرح میکنیم همونطوری که دیروز اشاره کردم یه بحث مستقله که حوش و برازخ الویه چیه، ولی میشه همین بحث مستقل را هم طرف مقایسه این اجسام نوریه قرار داد، چون ما اجسام نوریه رو در جلسه گذشته مقایسه کردیم با اجسام عنصریه و دیدیم امتیازاتی برای اجسام نوریه اخرویه هست که در اجسام عنصریه نیست. بعد توضیح دادیم حتی نسبت به اجسام شفاف دنیایی هم اگر مقایسه بشند باز اجسام نوریه شرافت دارند. حالا اگر با اجسام برازخ الویه بخوام مقایسش کنیم، آیا باز هم اجسام اخروی شرافت دارند یا ندارند؟ اونم باز بحثی است که در اینجا میشه ازش استفاده کرد. قبل از ورود ممکنه کسی سوال کنه که شما این اجسام نوریه رو با اجسام شفاف مقایسه کردید، دو مرتبه چرا با اجسام سماویه، با اجرام سماویه که اونم شفافاً مقایسهشون میکنید؟ این میشه تکرار. جواب اینه که اون اجسام شفافی که ما قبلاً این اجسام نوریه رو باش مقایسه کردیم، اجسام شفافه همین عالم عنصر بود، مثل هوا و مثل آب در صورتی که مخلوط نداشته باشه، مثل آتش در صورتی که خالص باشه، این همه شفاف هست ولی عنصری هست. و الان میخوام با شفاف های فلکی هم مقایسه شون کنیم. این یک جواب. جواب دیگه اینه که اجسام فلکیه و اجسام سماویه همشون شفاف نیستن. افلاک شفافن، کواکب شفاف نیستن، کواکب نور دارن، مضیئن و با افلاک که شفافن فرق دارن. پس ما میتونیم مجدد با اجسام سماویه مقایسهشون کنیم، حتی اگر در قبل با اجسام مشفه مطلق که شامل اجرام سماویه هم میشده مقایسهشون کرده باشیم. علاوه بر همین جواب ها عرض کردم، این عبارتی که الان ما میخوام مطرح کنیم مقایسه نیست، یک مطلب مستقل درباره اجسام سماوی است که میتونیم ازش مقایسه هم استفاده کنیم. اجسام سماوی رو میفرمان که حکمشون حکم صوره، صوری که خالی از ماده باشن. در این جهان صور خالی از ماده رو ما نداریم، همیشه صورت همراه ماده است. اما حالا فرض کنید اون صورت اگر خالی از ماده باشه چقدر شرافت داره؟ همون مقدار شرافت برای اجرام فلکی هست. اجرام فلکی در اینی که جرمه، ولی از نظر مرتبه و شرافت مثل صور خالص هست، یعنی مثل صوری هستن که دیگه همراه ماده نباشند. بعد از اینکه ایشون اینو میگه، خب حالا اگر ابدانی بودند در آخرت، ابدان اخرویمون، میخوام مقایسه کنیم، اگر ابدان اخرویمون در حد صور بودند که با این افلاک برابر میشن، اگر پایین تر از صور بودن از این افلاک پایین تر میان، و اگر بالاتر بودن از این افلاک بالاترن، که پس بدن اخروی ما که همون اجسام نوریه حیه هستند، اینها اگر با اجسام فلکی مقایسه بشن در واقع مثل این که با صور مقایسه شدن، وقتی یا مساوی هن یا کمتر یا بیشتر. حالا مقایسه رو دیگه کار نداریم، کنار میذاریم، وارد خود بحث میشیم، یعنی کندهو نمیخوام مقایسه کنیم اجرام اخرویه رو با اجرام اخرویه رو با اجرام فلکیه. خود اجرام فلکیه رو میخوام توضیحی بدیم درباره شون. میخوام بگیم اینها عین صورند، یعنی حکم ارواحی که اینها رو تدبیر میکنه حکم ارواحیست که اجسام خیالیه رو تدبیر میکنه، چون اجسام خیالیه هم حکم صور رو دارن. اجسام خیالیه عبارتن از اجسام مثالیه، یعنی اجسامی که ماده همراهشون نیست ولی عوارض ماده از قبیل اندازه و وضع همراهشون هست. موجودات عالم مثال همگی این چنینند که ماده همراهشون نیست ولی اندازهشون مشخصه، دارای وضعند. اینا رو میگیم اجسام مثالیه، که اجسام خیالیه هم بهشون اصطلاحا گفته میشه. اگر ارواحی اینها رو اداره کنه، نسبت ارواح فلکیه و اجسام فلکیه مثل نسبت ارواح خیالیه به این اجسام خیالی است. برای توضیح باید اضافه بر این عرض کنم، هرچند قبلا هم این مثال گفته شده، که گفتن که افلاک علاوه بر این که دارای نفوس منتبعه هستند، یعنی نفوسی که در بدنشون حلول داره، علاوه بر این صاحب نفوس مدبره هم هستن، مثل نفوس ما که در بدن ما حلول نداره ولی بدن ما رو تدبیر میکنه. برای افلاک ابن سینا و بعد از ابن سینا قائل به دو نفس شدن. قبل از ابن سینا همه به طبع ارسطو یک نفس برای افلاک قائل بودن که همون نفس منتبعه باشه، ولی ابن سینا پیشنهاد کرد که دو نفس قائل بشیم، ولی اینم بعدن جا افتاد، همه دو نفس قائل شدن برای افلاک. صدر هم در نوع کتاباش بجز در مفاتیح الغیب و یک کتاب دیگرش که اسمش یادم نیست، ایشون در این دو کتاب با ابن سینا مخالفه و تابع ارسطو، ولی در بقیه کتابش حرف ابن سینا قبول میکنه. میگه که افلاک دارای دو نفس هست، یکی نفس منتبع که مادیه، یکی نفس مدبر که مجرده، مثل نفوس ناطقی ما. حالا نفس ناطقه فلک رو مطرحه، ارواح یعنی نفس ناطقه فلک. نفس ناطقه فلک که میخواد بدن فلک رو اداره کنه، نسبتش به این بدن چگونه است؟ میفرمان چون بدن است که به منزله صورته، پس کأنه بدن بدن مثالیه، کأنه بدن جسم خیالیه، پس رابطه ارواح افلاک با بدن افلاک مثل رابطه ارواح این بدنهای خیالی به ابدان خیالی است. یعنی اگر شما ملاحظه کنید افلاک رو، میبینید که ارواحشون نفوس ناطقه هست، ارواحی هم که اجسام خیالیه رو تدبیر میکنن اونام ناطقه هست، عاقل هست. اجسامی که به وسیله این ارواح تدبیر میشن، اجسام فلکیه که وسیله این ارواح تدبیر میشن، به منزله صور هست، یعنی به منزله اجسام خیالیه هست. اجسامی هم که وسیله اون ارواح مثالی تدبیر میشن، اجسام خیالی هست. پس اینطور شد که رابطه نفس مدبر فلک با بدن فلک مثل رابطه نفوس مدبره عالم خیال با اجسام خیالی هست. در حقیقت ایشون میخواد جنس ها رو به هم تشبیه کنه و به ارواح کار نداره، میخواد جسما رو به هم تشبیه کنه که جسم فلج مثل جسم خیالیه، یعنی اجسام فلج مثل اجسام مثالی است، اینقدر لطیفه که مثل اجسام مثالی است. بعد اینجا یک اشکالی و یک توهمی میشه و اون اینه که فکر میکنیم پس برای اجسام فلکیه باید ماده نباشه، چون اجسام خیالی ماده ندارن، اجسام خیالی مال عالم مثالن و عالم مثال خالی از ماده هست و اجسام خیالی هم خالی از ماده میشن. پس اگر ما بگیم اجرام فلکیه مثل اجسام خیالی هستن، معناش اینه که اونا ماده ندارن، در حالی که همه تصریح کردن به اینکه اجرام فلکیه دارای ماده هستن. پس این حرفی که مصنف میزنه چیه؟ مرحوم سبزواری توجه میده که حتما متوجه باشید مراد مصنف فقط تشبیهه، مراد مصنف این نیست که اجرام فلکیه رو همون اجسام خیالیه بدونه و از همون سنخ بدونه، میخواد بگه از جهت لطافت این اجرام فلکیه مثل اجسام عنصری، مثل اجسام خیالی هستن، از جهت لطافت نه از جهت خلو از ماده. همش حرفش اینه که با کاف تشبیه میره، میگه عین صورن، مثل صورن، در حکم صورن، از جهتی به وجهن مثل اجسام خیالی، یعنی این لفظ به وجهن، لفظ کاف، اینا همه نشون میده که منظورش اینه که درست همون اجسامن، به منزله اون اجسامن و به وجهی مثل اون اجسامن. این همه نشون میده که ایشون نمیخواد بگه اجرام فلکیه همون اجسام خیالی هستن که نتیجه بگیرید همونطور که اجسام خیالی خالی از مادن اجرام فلکی هم خالی از ماده بشن، بلکه منظور اینه که همچنان که اینها اجسام خیالی شریفن، اجرام فلکی هم همون مقدار شرافت را دارن. خب حالا این تیکه عبارت بخونم، عبارت دقیقی بود با این توضیحات که دادم انشاءالله روشن شده باشه. و اما البراز خل الویه فهیه این صور خاصتن، برازخ علویه یعنی همون اجرام فلکیه. عرض کردم یه زمانی که اجرام فلکیه و اجسام عنصریه اصطلاحه، به فلک گفته میشه اجرام، در عنصر گفته میشه اجسام، و جا به جا کردن چیزی ایرادی نداره، میتونی بگید اجسام فلکیه، میتونی بگید اجرام عنصریه، ولی اصطلاح بر این رایج شده که در مورد افلاک اجرام به کار میره، در مورد عناصر اجسام به کار میره. اما براز خیلی یعنی اجرام سماویه صحیح این و صور خاصتن، اینها این صور هم خاصتن، نسخه ما خاصتن داره، نسخه قدیم هم خاصتن داره، شاید نسخهی بتونیم پیدا کنیم خالصتن داشته باشه، اگر خالصتن باشه بهتره، یعنی صور خالصتن من الماده، خالیتن من الماده، اگر خاصتن هم باشه معناش میکنیم به همون معنی خالصتن، معناش میکنیم به این صورت، این یعنی صور به تنهایی، خصوص صورت بدون همراهی ماده، بازم میبینی همون خالص معنا میشه. خب حالا که برازخ علویه به منزله صور خالصند، پس نفسی که این اجرام رو اداره میکنه مثل نفسی که اجسام خیالی رو اداره میکنه، چون حکم این اجرام سماویه درست حکم اجسام خیالی است، نه اجرام سماویه اجسام خیالی هستند، حکمشون حکم اجسام خیالی است. بنابراین فحکم الارواح المدبرت لها فیها یشبه ان یکون که حکم حافل اجسام خیالیه، حکم ارواحی که تدبیر میکند لها این برازخ علویه رو، یعنی اجرام سماویه رو، فیها در این اجرام سماویه شبیه این است که شبیه مثل این است که مانند حکم همون ارواح باشد در اجسام خیالیه. ولی اینکه این عبارت از ثقلی که الان به نظر میرسه در بیاد، این اب المدبرت الله ها را که صفت ارواح برش دارید، عبارت توجه کنید، حکم الارواح فل برازخ الالویه یکونو که حکم حافل اجسام خیالی، اینه دماره زبون شد، این المدبرت الله ها که آمده باعث شده که ضمیر راجع به براز خیریه دو بار تکرار بشه، یه دفعه به لها یه دفعه در فیها، وقتی یه مقدار عبارت ثقیل شده. این المدبرت لها رو که صفت ارواحی برش دارید، ببینید عبارت روان شد. حکم ارواح در این براز خیلویه که حکم ارواح از فلش سنال خیالیه، که در اینجا داره تشبیه میکنه براز خیلویه رو به اجسام خیالیه. بله ارواح در هر دو مساوی هنها، حکم ارواح که حکم الارواح، منتها حکم ارواح فل براز خیلویه که حکم الارواح فل اجسام خیالیه. معلوم میشه تشبیه فقط توی اجرام سماویه و اجسام خیالیه است. این دوتا رو میخواد برم تشبیه کنه که اجرام و سماویه و براز خلویه مانند اجسام خیالی هست، اونم مانند اجسام خیالی هست، نه خود اجسام خیالی هست. بله خب ارواح مدبره یکی، نه الان روزی نداری یکی باشه، نه ارواح مدبره یکی نیست، ارواح مدبره یکی نیست. این تشبیه به ارواح، ارواح رو نمیخواد به هم تشبیه کنه، میخواد بگه حکم این ارواح نسبت به براز خیلویه مثل حکم ارواح هست نسبت به اجسام فلکی، اجسام خیالیه. که تشبیه رو میخواد همونطور که بعدن هم روشنه، اول هم گفت، از عبارت بعدن روشن میشه، از عبارت صحیح این صور خاصتن هم روشن میشه، میخواد فقط تشبیه کنه اجرام سماویه رو به اجسام خیالیه. چرا؟ اون به روحش کار نداره، چون ممکنه اجسام خیالیه رو عقول عالیه تبدیل کنه، اجسام خیالیه رو ممکنه اون ارباب انواع تبدیل کنه. بحث ما در اجسام، کاری به اون ارباب نداریم. بله. تشبیه تمام در اجسام و تصرف و حافی ها که تصرف نفوس نافل قوت خیالیه به وجه و تصرف ارواح سماویه فیها در اجرام سماویه، یعنی در براز خیلیه، مثل تصرف نفوس ما در قوه خیالیه مونه، که باز در اینجا داره اجرام سماویه رو به قوه خیالیه ما تشبیه میکنه که و تدبیر ارواح سماویه نسبت به اون اجسام رو، اجرام رو تشبیه میکنه به تدبیر ارواح ما نسبت به قوه خیالیه. اما میگه به وجه این مقایسه هم از همه جهت نیست، بلکه من جهتن هست، این مماثلت از جهت واحد هست، از جهتی نه از همه جهت. به وجه این خودش بعدن معنا میکنه، دیگه لازم نیست الان عرض کنم، خودش بعدن معنا میکنه که به چه وجهی این دوتا با هم نظیرند، به چه وجهی حکم تصرف نفس ما، تصرف نفس فلکی در اجرام فلکی مثل تصرف نفوس ما در قوه خیالی هست. از این فعنه شروع میکنه به تبیین این به وجه. این فعنه تعلیل است برای این مشارکت به وجه، برای اینکه این مشارکت هست منتها به وجه. قبل از اینکه ایشون این مشارکت رو شروع کنه بیان کنه که مشارکت به وجه یعنی چی، یه توضیحی میده و میفرماد که اجرام فلکی دارای خیال نیستند، یعنی دارای قوه خیال نیستند، خودشون خیالند. آخه ما ها جسممون دارای قوه خیاله، ما مغزمون دارای قوه خیاله، خودش قوه خیال نیست، اما اون افلاش خودشون این خیالند. حالا اگر نفسی این افلاش رو تدبیر کنه، مثل اینه که نفس ما خیالمون رو تدبیر کرده باشه. خب نفس ما هم مغزمون رو و بدنمون رو تدبیر میکنه، هم قوه خیالی رو که در مغز هست تدبیر میکنه. اما اون فلک بدنی و خیالی ندارد، بلکه همون بدنش خیاله. پس نفس او داره همین بدن رو که خیاله تدبیر میکنه. بنابراین تدبیر نفس فلک لبدن فلک مثل تدبیر نفس ما لقوت خیال ناست، چون اونجا دیگه یه بدنی نیست و یه قوه خیالی، اونجا فقط قوه خیاله. پس همونطور که نفس ما قوه خیالمون رو تدبیر میکنه، نفس او هم بدنش رو تدبیر میکنه، چون بدنش قوه خیاله. روشن شد؟ اما حالا چطور به وجهن تدبیر میکنه؟ این فعین الاجسام فإن الأجسام الفلكی نوری لا خیال لها بل هی عین الخیال. این تبیین تشبیهی است که کردشون که نفس فلکی تدویرش نسبت به برازخ علویه مثل تدویر نفس ما نسبت به قوه خیالی ماست. اینو بیان کرد که چطور چطوری میشه این حرف. اینطوری درست بیانش کرد که فلک جرمی و خیالی ندارد، بلکه همه جرم فلک خیاله. پس اگر نفس او داره این بدنش رو اداره میکنه، مثل این که نفس داره خیال اداره میکنه، همونطور که نفس خیال ما رو اداره کنه. اما یه به وجهه نیگفت، حالا اون به وجهه رو میخواد توضیح بده. از این کما لا یخلو خیال الانسان تا آخر به وجهه بیان میشه. میفرماد که مدبر نفوس، مدبر افلاک که نفوس افلاک هن به لسان شریعت ملک نامیده میشن، ملائکه نامیده میشن. این ملائکه دارای صور هن، هیچ وقت از صورت خالی نیستن، همونطور که در جای خودش بیان شده و بعدن هم در مشهد پنجم اشاره میشه. نفوس فلکیه که همون ملائکه هستن، اینا الواح هن، الواحی هستن که نقوش موجودات سافل در اونها هست. یعنی تمام آنچه که اتفاق افتاده در جهان خارج و میخواد اتفاق بیفته و الان مشغول اتفاق افتادنه، تمام نقوشش در نفوس فلکیه که همون ملائکه مدبر فلکن موجوده. الواحی هستن که این اخبار جهان روی این الواح با قلم عقل نوشته شده، از قدیم از ازل نوشته شده توی این ارواح که این اتفاقات، این موجودات در جهان مادون قمر خواهند آمد و این اتفاقات براشون خواهند افتاد. در این الواح فلکیه تمام این نقوش، یعنی تمام آنچه که قراره در عالم کون و فساد اتفاق بیفته نوشته شده. پس این ملائکه های مدبر اجرام فلکیه تماما دارای صورن و از صور خالی نمیشن، صوری که حکایت میکنه از آنچه که در جهان مادون خودشون میخواد اتفاق بیفته، وجود بگیره و اتفاق بیفته. پس ملائکه مدبر سماوات از صور خالی نیستن، همچنین خیال انسان از صور خالی نیست. از این جهت به هم مشابهت دارن. این الواح سماویه از صورت خالی نیستن، همونطور که خیال انسان از صورت خالی نیست. و در تکمیل می‌فرمان که صورت فلک که به وسیله این نفس مدبر فلک تدبیر میشه به منزله خیال ماست. پس اگر نفس فلکی در صورت فلک تصرف کرد، مثل اینه که نفس ما در خیالمون تصرف کنه. اینم یه بچه تکمیلی برای مشابهت. پس اون به وجه رو ایشون دو جور تبیین میکنه. یکی این که نفوس مدبر افلاک مشتمل بر صورن، همونطور که خیال ما مشتمل بر صوره. یکی این که نفوس مدبر افلاک صورت فلک رو تدبیر میکنن و صورت فلک نسبتش به این نفوس مانند نسبت خیال ما به نفوس ماست. پس حالا که این دوتا مشابهت بین نفوس مدبر خیال ما و نفوس مدبر بدن افلاک وجود داره، میتونیم بگیم که تصرف نفوس فلکی در اجرام فلکی مثل تصرف نفوس ما در قوه خیالمون هست. به بچه هم روشن شده نشی. یعنی از این دو جهت یا از این یه جهت که براش تکمیلم آوردیم، اون بچه دوم رو میشه بچه تکمیلی قرار داد، میشه بچه استقلالی قرار داد. حالا یه باره توجه کنید. فَإِنَّ الْأَجْسَامَ الْفَلَكِيَّةَ النُّورِيَّةَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ أَئِمَّةِ الْكَشْفِ لَا خِيَالَ لَهَا بَلْ هِيَ عَيْنُ الْخِيَالِ. مدعای ما این بود، مدعا رو دوباره توجه کنید، تصرف نفوس فیها، نفوس فلکیه در این اجرام فلکیه که تصرف نفوس نافل قوت خیالی است. این مدعای ماست. حالا به وجهنش رو میداریم بعدن میگیم. این مدعامونه. این مدعا رو ایشون با این فعلا اجسام الفلکیت نوری لا خیال لها بلی این خیال ثابت میکنه. اجسام فلکی نوریه، یعنی اجرام فلکیه، یعنی برات خلویه، دارای خیال نیستن بلکه اینا خیالن. پس به جای اجسام فلکی خیال رو بذارید، وقت اینطوری میشه تصرف نفوس فلکیه در اجرام فلکیه که خیالند مانند تصرف نفوس ما در قوه خیالی ماست. خب خیلی صاف شد دیگه، چون در این عبارت به جای اجرام فلکیه که مرجع فی هاست، شما قوه خیال رو گذاشتید. تصرف نفوس فلکیه فی ها، یعنی در اجرام فلکیه که همون قوه خیال هستن، این قوه خیال هست مثل تصرف نفوس ما در قوه خیال مونه. یعنی هر دو مثل این که دارن در قوه خیال تصرف میکنن. نفوس فلکیه در قوه خیال تصرف میکنه، نفوس ما در قوه خیال تصرف میکنه. منتها به ظاهر نفوس فلکیه در اجرام فلکیه تصرف میکنه. اجرام فلکیه میشه چیز خیال نیستن، از نفوس فلکیه در خیال داره تصرف میکنه، همونطور که نفوس ما در خیال داره تصرف میکنه. پس از هر دو طرف متصرف نفس، متصرف اون فیها قوه خیال. جرم فلک این خیاله، اینجا هم باز همونطور که عرض کردم، نه این خیاله یعنی این که موجود بی ماده است، این خیالی یعنی شرافت خیاله، یعنی اینقدر لطیفه که مثل موجود مثالی. آخه خب خیال موجود مثالیه، اینقدر این نفس بدن فلک، اینقدر بدن فلک لطیفه که مثل قوه خیال، یعنی مثل موجودات مثالی از جهت شرافت حساب میشه. نه اینکه واقعا ماده نداره، ماده داره، ولی با وجود ماده داشتن، با وجود ماده داشتن باز هم لطافت رو داره، باز هم کنهو ماده نداره. کنهو ها، نه انهو، کنهو ماده نداره. خب پس با این عبارت روشنه که ایشون اون تشبیهی رو که کرد اثبات کرد. حالا میخواد به وجهین رو بیان کنه. و کما به چه وجهینا شبیه همه؟ و کما لا یخلو خیال الانسان ان صورتن، کذالک لا یخلو ذات الملک ان صورتن. همونطور که خیال انسان از صورت خالی نیست، ذات ملک که همون نفس مدبر فلکه از صورت خالی نیست. این بیان به وجهه. این صورت الفلک که بعدا میگیم، این بیان تکمیلیه، میشه هم بیان استقراری قراشتن که از خارج رسی هست. و صورت الفلک که حلول داره در بدنه فلک و نفس منتبه فلک به حساب میاد و ملک به توسط این صورت بدنه فلک رو حرکت میده، این صورت فلک نسبت به ذات ملک که اون نفس مدبر فلکه مثل قوه خیال ماست نسبت به ذات ما. از صورت الفلک یعنی اون نفس منتبعی در بدن فلک که حقیقت اون فلک به همین صورتش تشکیل میده، چون حقیقت هر شیء به صورتشه، حقیقتش رو تشکیل میده. این صورت الفلک که همون حقیقت جرم فلکی است، این نسبت به ذات الملک این نسبت به نفس مدبر فلک مانند قوه خیال است نسبت به نفس ناطقه انسان. که این همون تکرار حرفای قبله. خب بعد چند لحو کسی به نظرش برسه که این کبودی که در آسمان دیده بش میشه شاید این صورت آسمان باشه و همین مثلا عین الخیال باشه، همین صورت فلک باشه و عین الخیال. وقت اشکال کنه که اجسام خیالی ها که این رنگی نیستن، اجسام خیالی ها که رنگ ندارن اصلا، اجسام خیالی رنگ ندارن، کم دارن، مقدار دارن، وزن دارن اما رنگ ندارن. پس این کبودی چیه که ما در آسمان میبینیم؟ اگر صورت فلک به منزله خیاله، پس مثل خیال باید بیرنگ باشه، در حالی که رنگ داره. ایشون میفرماد که این کبودی که میبینی صورت آسمان نیست، صورت آسمان دیدنی نیست. بعدم میفرماد این نورهایی که میبینی این نورها بدون که در قیامت باقی نمیمونند، این نورها در قیامت از بین میرن. اون چه که در قیامت باقی میمونه ملکیست که مدبر این فلکه و خود جرم فلکی، این میتونه باقی بمونه. منطقه حالا جرم فلکی بعدن حقیقتش چطور ظاهر میشه که میتونه شهادت بده، زمینم شهادت بده، آسمانم شهادت بده، این حرفای دیگره، ولی بالاخره اینا میتونن باقی بمونن. کبودی دیگه باقی نمیمونه، این کبودی خاصیت دنیاست. همچنین این نور کواکب و اونجا باقی نمیمونه، همه خاموش میشه. و هذه الزرقة المحسوسة، این کبودی که ما میبینیم در آسمان، لیست صورت السما و لا هذه الانواری که مدرک است به حس، یه انوار حل موجوده تو فی القیامه، این انوار در قیامت موجود نیستن، انوار دیگری در قیامت موجوده. همین افلاش صبرشون میاد، نفوس فلکی، نفوس مدبرشون میاد، انوارشون هم هست، منتها نه این انوار. همونطور که این کبودی از بین میره، این انوار هم از بین میره، اونجا یه چیزی دیگه هست، به انوار دیگر. بل هاذه منکسفتون متموستون یوم القیامه، هاذه یعنی این انوار حسی، این انوار حسی منکسفه یعنی پوشیده است، محجوبه، متموس یعنی پنهان شده است، ناپدید شده، محو شده است یوم القیامه. فهاذا رو اشاره میگیریم به آنچه که در همین اشراق یازدهم گفتیم، که بیان کردیم چه جسمی در این دنیا میمونه و چه جسمی به آخرت منتقل میشه. این مطلب علمی شریف که یظهر بهی کیفیت و حشر الاجساد، روشن میشه که اجسادی که در قیامت محشور میشن چگونه محشور میشن و چه اجسامی هستند و چگونه محشور میشن. با این بیانی که کردیم دیگه روشن شد که حشر اجساد، حشر اجساد عنصری نیست، حشر اجساد نوری اخروی است. اونها محشور میشن، اونها با ما میان. ما در قیامت جسد داریم، در قیامت جسم داریم، اما ماده عنصری نداریم. این بدنی که از گوشت و پوست و امثال ذلک در این دنیا ساخته شده اونجا به ما داده نمیشه، بلکه اون چی که داده میشه بدن برزخیه، بدن اخروی نوری است که حیات است و حیات ذاتی، که توضیحاتش در جلسه گذشته بیان شد. البته این نظر ایشون همونطور که گفتم، ایشون معتقده که بدن عنصری ما منتقل به دار آخرت نمیشه، آنچه که منتقل به دار آخرت میشه اون بدن اخروی ماست که در این بدن عنصری ما فعلا مخفیه و بعدن آشکار میشه. بعد از اینکه این غلاف عنصری رو از بدنمون از همون گرفتن، اون لبی که در این غلاف موجود بوده ظاهر میشه و ما با همون لب محشور میشیم. نظر ایشون همینه که عرض کردم نظری خلاف ظاهر شریعت، چون ظاهر شریعت اگر تعویل نشه اینه که با همین بدن میایی. و به همین جهت هم هست که بسیاری از علمایی بعد از ایشون با ایشون مخالف بودن. تنها دو تا از بزرگواران مهم، حالا از بسیار بزرگواران زیاد شد موافق بودن، از بزرگواران مهم دو تا فر با ایشون موافق بودن، یکی مرحوم مولا علی نوری، یکی مرحوم فتواری. این دو تا معاهده ایشون رو قبول داشتن، ولی نوعاً بقیه مولا عبدالله زنیزی، مرحوم علامه طباطبایی، این همه مخالف بودن، هیچ کدوم معاهده ایشون رو قبول نداشتن. این دیگه بیان نشد. نه، این رو به عنوان استدلال برای چیز آوردن، برای این مدعاشون آوردن، این خیال بودن بیان نشد. ولی خب از خارج عرض شد یعنی چی؟ یعنی این همونطوری که مرحوم سبزواری گفته، یعنی به منزله خیال، یعنی همونطور که خیال لطافت دارد، شرافت دارد، اینم لطافت دارد، شرافت دارد. نه این اونه، یعنی همونطور که خیال بیماده است، اونم بیماده است. بله بله، یعنی اصلا خیال، یعنی قوه خیالیه ما، یه قوه خیالیه داریم و یه جسمی داریم که قوه خیالیمون توش حلول کرده. اون اینطور نیست، اون اصلا خود جسمش قوه خیالی است، یعنی با همین جسم تخیل میکنه، نه با قوه خیالیه که در جسم منطبعه تخیل کنه، با همین جسم تخیل میکنه. توجه میکنید؟ خود جسمش متخیله، در حالی که قوه خیال ما متخیله، نه اون جسمی که این قوه خیال درش حاضره. عبارت سنگینی بود، من تا احتمال میدم دیگه با این تبیینی که شدن میشه روشن شده باشه، تشبیهات اینش معلوم شده باشه. جرم فلکی با افلاک نه، نه خیر. نه من گفتم کواکب با افلاک متفاوته، نه جن فلکی با افلاک. جن فلکی هم نفلاکه، کواکب با افلاک از این جهت تفاوت دارن، از این جهت تفاوت دارن که افلاک شفافن، کواکب شفاف نیستن، کواکب نورانیه. ولی اجرام فلکی اهمه، اجرام فلکی اهمه، هم شامل کواکب میشه هم شامل فلک میشه، اجرام فلکی اهمه. ولی افلاک با کواکب فرق داره. یه وقت میگیم اجرام سماوی، اجرام سماوی، اجرام سماوی هم شامل افلاک میشه هم شامل کواکب میشه. یه وقت میگیم افلاک این مقابل کواکبه، یا کواکب مقابل افلاک. ولی این که افلاک با جرم فلکی فرق داشته باشه نه کسی نگفته. افلاک رو هم بگیریم شامل نفس مدبرش هم بشه؟ فلک جرم فلکه، مگر این که قرینه بیاریم که منظور مجموعه است، مجموعه فلک و ملک، مجموعه فلک و ملک خودشون رو الان داره دیگه، صورت الفلک لذات الملک، اینا رو جدا میکنن. نه نه خیر، این عقولی که مدبر افلاکن غیر از نفوس مدبره. ببینید مشا معتقد بودن، یعنی ارسطو معتقد بود عقلی مدبر فلکه، فلک هم مشتمل است بر جرم فلکی به علاوه نفس منتبه. ابن سینا آمد گفتش که عقول مدبر افلاکن، افلاک علاوه بر این عقول مدبره نفوس مدبرم دارن، نفس منتبعه و جرمم دارن. عقول غیر از نفوس مدبره افلاک هست، عقول زمام نفوس مدبره رو به دست دارن، نفوس مدبره از طریق نفوس منتبعه زمام جرم فلک رو به دست دارن، که عقول غیرند، عقول مجرد تام هست، نفوس مدبره مجرد تام نیستن، مجرد مرتبط به ماده. این نظر مشاه، نظر صدرام همینه. نوع فلاسفه عقول مدبر افلاش را غیر از نفوس مدبر افلاش میگیرن، نفوس مدبر نفسن، عقل نیستن، عقول عالی ترن. عرض کردم مرتبه عالی افلاش اون عقله، بعد نفس مدبره، بعد نفس منتبه، بعد جرمه. ارسطو میگفتش که کلیات رو عقل فلک درک میکنه، جزئیات رو نفس منتبع فلک درک میکنه. ابن سینا نپسندی، گفت چرا مدرکا رو جدا میکنی، چرا مدرکا رو جدا میکنی، عقل و مدرک کلی قرار میدی که جدای از فلکه، نفسی رو که منتبع در فلکه مدرک جزئی قرار میدی، بیا برای فلکه نفس مدبر قائل بشو که از اساکر این نفس مدبر نفس منتبع باشه. وقت بگو کلی رو خود نفس مدبر درک میکنه، جزئی رو اسکر او و ابزار او که نفس منتبع درک میکنه، هر دو رو به یه چیز نسبت بده، درک کلی و جزئی رو، درک کلی رو جدا نکن، به عقل نسبت نده، ولی اونش عقل جداست. عقل اگر چه با فلک ارتباط داره، بالاخره منشأ فلکه، مدبر فلکه به اذن الله، اما موجود جداییه، موجود مستقلیه. ابن سینا گفتن مستقلش نکن، مرتبطش کن، مدرک کلیات رو مرتبط کن، لذا نفس مدبر قائل شد. نفس مدبری که با نفس منتبع حالت صاحب و ابزار دارن، حالت فاعل و ابزار دارن. گفتش نفس مدبر مدرک کلیات باشه، نفس منتبع که ابزار این نفس مدبره مدرک جزئیات باشه. مثل خود ما، خود ما یه نفس مدبری داریم که نفس ناطقمونه، قوه عاقلمونه، تعقل میکنه، مدرک کلیاته. یه ابزاری داره به نام قوه خیال یا به نام قوه واهمه که مدرک جزئیاته. همچنین شما باید در فلک قائل بشید که توجه میکنید با این بحثم روشن کردیم که عقلی که مدبر فلکه با نفس فرق میکنه. گذشته از این که اصلا عقل با نفس به طور کلی فرق داره، گذشته از این الان هم روشن شد که عقلی که برای فلک میگن همون نفس فلک نیست، نفس مدبر فلک یه چیز دیگه است. بله؟ نه، ذات ملک نفس مدبره، ملک مختلفه. ملائکه جسمانی داریم، ملائکه متوسط داریم، ملائکه عالی ده.
ملک؟
بله، نفس مدبر فلک رو ملک نامیدن. عرض کردم تشبیه نداشتی، نفس مدبر فلک ملک نامیده میشه در لسان شریعت. اون وقت اون عقل مدبر فلک هم ملک نامیده میشه، منتها اون ملک عالی و مقرب، این ملک متوسط. ملکات، ملکه هایی هم داریم که جسمانی هم مربوط به زمین هم. ملک ارضی داریم، ملک سماوی داریم، ملک مقرب داریم، سه جور ملک داریم. این نفس فلک ملک متوسطه، عقل فلک ملک مقربه. خب بحثمون در معاد تموم شد، انصافا بحث سنگینی بود. این مشهد چهارم به ظاهر آسان بود، ولی وقتی وارد عمقش می شدید انصافا مطلب داشت، مطلب داشت، مشکل بود. گذشته از مشکل بودنش این بود که در جایی بحث می کردیم که ذره ای ازش ندیده بودیم و هیچ تجربه نکرده بودیم، داشتیم در اونجاها بحث می کردیم. البته روایاتی در اختیار داشتیم، منطقه که ما که روایات رو نداشتیم صاف و صوف ازش استفاده کنیم، دستش کردیم. وقت این بود که خیلی بحث مشکل تر شد، روایات رو به ظاهرش عمل نکردیم، خود تغییرش دادیم، بحث مشکل تر شد. خب مشهد پنجم رو شروع می کنیم. مشهد پنجم خیلی مطلب داره، خیلی مطلب خوبی داره، اما خب به اون مشکلی معاد نیست، مشکلی معاد نیست، یه خود آسان‌تر میشه. لااقلش اینه که بهتر میتونیم درش جبلان بگیم، بهتر میتونیم درش بس. المشهد الخامس فی النبوات والولایات، روشن میشه نبوت چیست، ولایت چیست. ولی مختصران عرض بکنم، مقام عالی انسانیت که بعداً درجاتش گفته میشه، عالی ترین مقام انسانیت رو نبوت مینامیم، به شرط اینکه صاحب این مقام مأمور به تبلیغ شده باشه. نبوت و رسالت بهش میگیم. البته در اصطلاح دیگری هم نبوت اطلاق میشه بر صاحب این مقام، اگرچه مأمور به تبلیغ هم نباشه، ولی اون رو فعلا ما اصطلاح رو در اینجا به کار نمیبریم. نبوت یعنی عالی ترین مقام انسانیت که صاحبش مأمور به تبلیغ شده باشه. ولایت یعنی عالی ترین مقام به شرطی که صاحبش مأمور تبلیغ نباشد، که اولیاء الله دارای مقام عالی هستند، بعضیشون به درجه بعضی از انبیا میرسند، اما در این حال مأمور به تبلیغ نیستن، اینا صاحب ولایت هستند، صاحب نبوت نیستند. ائمه هم صاحب ولایت هستند، اونا مأمور به تبلیغ نیستند. امام مأمور به تبلیغ نیست، نبی مأمور به تبلیغه. امام رو باید رفت ازش پرسید، او مأمور نیست رو به ما بگه، ما موظفیم بریم از او بسیم، برخلاف پیغمبر. پیغمبر باید بیاد به ما بگه، باید بیاد به ما اعلام کنه، ابلاغ کنه. بله اگر امام دید در جایی ما داریم خلاف میکنیم باید بگه، ولی اگر نه، اون تو خونه خودش نشسته، ما تو خونه خودمون، ما باید بریم از این سوال کنیم، او لازم نیست بیاد به ما اطلاع بده. اون مبینه، مبینه که مأمور به تبلیغ نیست، اما نبی مأمور به تبلیغه. پس امام هم جز اولیاست. نگفتم، گفتم بعضی از صاحبان ولایت با بعضی از صاحبان نبوت نظیر همند، با بعضی نسازه به مقامات خیلیشون نمیرسن. مقام ولایت، البته در عرفان گفته میشه مقام ولایت بالاتر از مقام نبوته، اینم توضیح داره، توضیح داره. مقام ولایت بالاتر از مقام نبوته، نبی ولی هم هست، ولایتش بالاتر از نبوتشه. این حرف درستی، ولی ما فعلا به این مطلب کار نداریم. بحث ما اینه که نبی که مأمور به تبلیغه با ولی که مأمور به تبلیغ نیست مقایسه بشه، نه نبوت یک نبی و ولایت همون نبی. نبوت و ولایت نبی را اگر مقایسه کنید، ولایتش قوی تر از نبوتشه. مثلا پیغمبر آخر زمان که نبوت داشت، ولایت هم داشت، یعنی هر کدومشون، ولایت حضرت بالاتر از نبوتش بود. ولایت حضرت ارتباطش با خدا بود، نبوتش ارتباطش با خلق بود. ولایتش بالاتر بود. نمیخوام الان این بحث مطرح کنیم. بحث ما این نیست که هر نبیی ولایت دارد ولایتش بالاتر از نبوتشه. این بحث درستیه، ما کار به این نداریم. بحث ما اینه که اگر دو موجود مستقل بودن، یکی نبی بود یکی ولی بود، یکی مأمور به تبلیغ بود یکی مأمور به تبلیغ نبود، اینا گاهی از اوقات اتفاق میفته از نظر درجه با هم مساوی هن. مثلا فرض کنید که شخصی از علمای شیعه مثلا که جز اولیاء الله با بعضی از پیغمبرای بنی اسرائیل همسانه، اون که مأمور به تبلیغ نیست، این ولی است به درجه اون نبی. درجه همه انبیا رو نداره، درجه بعضی از انبیا رو داره، مثلا به اولو العزم شاید نرسه، بعدشون شاید به اولو العزم نرسن، لااقلش اینکه پیغمبر ما نمیرسه ایش. پس اینی که هر کدام صاحبان ولایت همسان با بعضی از صاحبان نبوتن، منظورم این بود همسان با بعضی از صاحبان نبوتن، نه همسان با همه، چون از بعضی خیلی از بعضی پایین تر هست. و اینم که گفتم مقایسه کردیم بین ولی و نبی که جدا از هم باشند، نه ولایت و نبوتی که در یه نفر باشه. خب حالا که روشن شد نبوت و ولایت یعنی چی، البته مختصرا روشن شد، مفصلش این چرا در طول این مشهد معلوم میشه. حالا که روشن شد نبوت و ولایت یعنی چی، سوال میشه که چرا جمع آورده شده فی نبوت و ولایات. اینم جوابش روشنه، چون نبوت درجات داره، ولایات هم درجات داره، هر درجه ای از درجه دیگر به حقیقت ممتازه، اگر چه مقابل اشتراکشون این همه، مقابل امتیازشون این همه، مثل همه مراتب تشکیکی، مثل همه مراتب تشکیکی، هر مرتبه تشکیک با مرتبه دیگه ممتازه، اصلا دو چیزن، دو شیء مباینن در اینی که مشترکن، در اینی که مشترکن. به همین جهت نبوت متعدد میشه، ولایت هم متعدد میشه و به صیغه جمع. بله، ظاهر عبارت اینه که در این شواهد انسانی لااقل سه تا به بالا، ولی وقتی که ورق بزنید این دو تا شاهد بیشتر نیست، پس شواهد در اینجا جمع منطقیه، دو تا شاهد بیشتر نداریم. از شاهد اول فی اوصاف النبی صلی الله علیه و آله و خصائصه و فیه اشراقات، در اوصاف نبی صلی الله علیه و آله و سلم است و خصائص نبی، خصائص اصل تفسیر بر اوصافه، و فی اشراقات 10 تا اشراق هم داره. البته درسته که بعد از نبی نوشته صلی الله علیه و آله و سلم، ولی بحث در این اوصافی که ما میکنیم اختصاص به پیغمبر آخر زمان نداره، در اوصاف مطلق نبی بحث میکنیم. خب قوی ترین اوصافش هم در پیغمبر ما هست. هل اشراق الاول فی درجه نبوه بالقیاس الى سایر درجات الانسان، در این اشراق از اول تا آخرش ما مراتب انسان رو میشموریم که انسان از مرتبه دانی تا مرتبه عالی مراتبش چیست. از حس شروع میکنیم میریم فوق ملک یا میرسیم به ملک مقربین، این مراتب طویل، مراتب متعددی است که انسان داره. حالا با توضیحاتی که میدیم اون آخرین مرتبهش رو، آخرین مرتبهش رو بیان میکنیم که مرتبه نبوته و یا مرتبه ولایت. فعلا بحثمون در نبوته، ولایت الان مطرح نمیشه. پس توجه کردید مقامات انسان رو، مراتب انسان رو در این اشراق بیان میکنیم و بعد آخرین مرتبهش رو به عنوان مرتبه نبوت انتخاب میکنیم. این کل مبحثی است که ما در این اشراق داریم. اشراق طولانی است ولی مبحثش همین قدری است، همین که گفتم. میفرماید که انسان دارای مقاماتی است، مقامات حسی داره، مقام حسی داره، مقام خیالی داره، مقام فکری داره، مقام شهودی داره. یعنی اینکه انسان در یک برهه‌ای از عمرش در مرتبه حس زندگی میکنه، تخیل نداره، فقط اگر چیزی در برابر چشمش بیاد میبینه. اما این که حالا بعد اون چرا که دیده دو مرتبه متذکر بشه، نه، ممکنه مثلا در بعد تولدش اینطور باشه، در بعد تولدش شاید اینطور باشه. البته نسبت به بعضی امور ثابت شده که تخیل داره، حافظه داره، مثلا مادرشو میشناسه. خب این خندیدنش دلیل بر این نیست، شاید چیزی داره میبینه و میخنده. معروف هم اینطوره، معروف هم اینطوره که خواب میبینه اب نداره. حالا اینطوره دیگه ما نمیدونیم هرچی هست، ما داریم یه چیزای توجیه میکنیم، حرفایی که در مورد حیوانات میزنیم همه از بر حرف زدنه، هیچ کدومش واقعیت نداره، معلوم نیست. حرف هم که در مورد طفولیت خودمون میگیم همینه، اون چه که ما حس میکنیم اینه که داریم توجیه میدیم دیگه. اما این که حالا واقعیت داره یا نه دیگه خبر نداریم. انسان در یه مرحله از عمرش در فقط در مرحله حسه، تخیل نداره. این میشه مرحله حسی انسان. بعد وارد مرحله تخیل میشه، یعنی میتونه اموری رو تخیل بکنه و حس کنه، این میشه نشأه خیالیه. بعد وارد مرحله فکر میشه. فکر همونطور که قبلا گفته شد عبارت از فعالیت تخیل تحت اشراف عقل. اگر انسانی به درجه عقل رسید میتونه فکر بکنه، فکر منسجم، بلا فکر همه میکنه، فکر منسجم یعنی فکری که تحت اشراف عقل باشه. اگر عقل فعالیت نیفتاده باشه اشرافی نخواهد داشت و فکرهای حیوانیه، تخیلات حیوانیه. اگر بخواد فکر انسانی باشه باید تحت اشراف عقل باشه و چنین انسانی حتما به درجه عقلی رسیده. این شد سواله. بعضی از این بالاتر میرن شهود میکنن، آنچرا که میشود فکر کرد اونها میبینند. یعنی اینقدر عقل لطیف شده که عکس تمام اشیا توی این عقل میفته و عقل همون خودشو میبینه، خود اون عکسو میبینه، نه صورتی از او بگیره اونم از حفظ بگیره، نه خود اون موجود رو داره میبینه. این میشه شهود. پس چهار مرتبه برای انسان هست به ترتیب: مرتبه حس که همه انسان از این مرتبه برخوردار میشن، مرتبه خیال از این مرتبه همه برخوردار میشن، اگه یه خود عمرشون ادامه پیدا کنه برخوردار میشن. بعضی ها تا آخر عمرشون جای مرتبه خیالن، از خیال بیرون نمیرن. بعضی ها نه، وارد مرحله فکر هم میشن، یعنی عاقل هم میشن. بعضی ها وارد مرحله عقل میشن دیگه از اینجا بیشتر جلو نمیرن. بعضی ها توفیق یارشون میشه از اینم جلو میزنن، میرن تو مرحله شهود. که اون چرا که فلاسفه با فکر میفهمن اونا با چشم بصیرت میبینن. اون دیگه مقام خیلی عالی انسانیته. همین مقام رو هم بعدا میخوام بگیم مقام انبیاء. نه همین مرتبه فکر مرتبه عقله. مرتبه عقلیست که میتونه فکر رو اداره کنه. بعد مرتبه شهود میشه. مرتبه شهود لطافت عقله. عقل رو کنار نمیذاریم، همون عقل دو مرتبه در مرتبه شهود فعاله. اونطور عقلی لطیف شده، عقل لطیف شده یه زمانی توضیح دادم یعنی آینه ای بشه که جلا داده بشه، هیچ لکی توش نباشه. یه مثال مرحوم مثال مولوی رو ذکر کردم که اون مصادره که بین دو تا نقاش برقرار بود که چطوری اون یکی که جلا میداد آینه رو برنده شد با اینکه نقاشی زحمتی اون یکی دیگه کشید. مثالش هم گفتم یه زمانی. بله یعنی عقل رو لطیف کردن. اگر انسان عقل رو تونست لطیف کنه، کاملا اون زنگارهایی رو که بر عقل نشسته پاک کنه، این در واقع به درجه سر یا خفی یا اخفایی که عرفا میگن رسیده و چنین انسانی همه چیز رو به همین عقلش مشاهده میکنه، همه چیزهایی که در حد توانشه مشاهده میکنه. اینو میگن به مرتبه شهود رسیده. مرتبه شهود نه یعنی از قوه دیگری غیر از عقل استفاده کرده، در مرتبه شهود هم از عقل استفاده میکنه، اونجا عقل لطیف شده. عرفا عقل کنار نمیذارن، عرفا به فلاسفه میگن تو در مرتبه اول وایسادی، ما در مرتبه هفتم رسیدیم. اخفا مرتبه هفتمه دیگه، عقل مرتبه ظاهرا دومه. اول طبع، اول نفسه، بعد عقل، یا اول طبع بعد نفس، بعد عقل، که حالا اختلاف دارن در ذکرش. علی حال عقل در مرتبه پایینه. عارف هم به فیلسوف میگه در مرتبه پایینی، لذا عرفا فلاسفه رو رد نمی کنن، میگن عقلشون بیشتر از این نمیرسه، اینا بیشتر از این تکلیف هم ندارن، بیچارا بیشتر از این نمیفهمن. همونطور که فلاسفه به متکلمین میگن، فلاسفه متکلمین رو رد نمی کنن، یه متکلم بیچاره در حد توده مردم میفهمه، بیشتر نمیفهمه، ازشون توقعی نیست، اینجوری میگن. عرفا هم همین کار رو نسبت فلاسفه دارن، اما برخلاف عکسش نه، عکسش میگن متکلم فیلسوف رو منکر میشه، چون نمییابد منکر میشه. فیلسوف هم عارف رو ممکن میشه. اونایی که پایین تر رو یافتند پایین تری ها رو تخطئه نمی کنن، میگن خب تو مرتبه پایین مرتبه خودته دیگه، اونایی که بالا رو نیافتن این کار رو کنن. خب پس چهار مرتبه رو انسان داریم، در برابر هم چهار مرتبه چهار تا عالم هم داریم، عالم حس، همین عالم خوده که همش محسوساته و ما با حسمون با این عالم مرتبط، این عالم حس، عالم مثال، عالمی فوق این عالم که ما با تخیلمون با اون عالم مرتبطیم، با قوه خیالمون. اگر ما تونستیم موجودات مثالی رو تخیل کنیم، معلوم میشه ما در مرتبه عالم مثال قرار گرفتیم، چون گفتیم نوعا مدون تا این مرتبه رو سیر میکنه. سوم عالم عقله که ما با اون عالم به وسیله عقلمون مرتبطیم، اگر عقلمون فعال شده باشیم با اون عالم مرتبطیم، اگر فعال نشده باشیم هیچ. چهارم عالم اسماء و صفات که ما با اون مرتبه شهودمون به اون عالم مرتبطیم. این چهار مرتبه انسان که به ازایش چهار تا عالم داریم، با هر مرتبه انسان با هر مرتبه با عالم مناسب همون مرتبه مرتبطه، و اگر مرتبه پایین رو داره یه عالم بالا رو نداره، اگر بالا رو داره پایین رو هم داره. اینجا رفتیم بالاتر، رفتیم از مصطفات رو هم. عقل مصطفات بالاتر نیست. ببینید ما در این عبارت دیگه میگیم، ما میگیم شهود کند همه مدرکات رو. همه مدرکات یعنی چی؟ یعنی این که تمام صور علمیهی که مربوط به دنیا، صور علمیه مربوط به عالم مثال، صور علمیه مربوط به عقل، آنچه که مربوط به عالم اسماء صفات، همه رو شهود میکنه. میشه عقل مستفاد. عقل مستفاد ما دو جور معنا میکردیم، یکی عقل مستفاد یعنی این که هر صورت عقلیهی رو که یافتی الان مشاهده کنی، هر صورت عقلی، یکی دو تا صد تا هر چی. یک معنای دیگر برای عقل مستفاد این بود که تمام صور علمیه رو مشاهده کنی، تمام صور علمیه رو مشاهده کنی، یکی دو تا کافی نیست. کسی به درجه عقل مستفاد میرسه که تمام صور عقلی موجود در جهان رو ملاحظه کنه، و این دیگه نصیب هر کسی نمیشه. عقل مستفاد دیگه که هر کسی به درجه عقل مستفاد نمیشه، عقل مستفاد امر آسونی نیست که هر کسی بهش برسه. همه رو هم شهود کنی، عقل بالفعل این بود که همه رو بفهمی ولی شهود هم نکردی. عقل مستفاد این بود که همه پیشت الان حاضر باشه. عقل بالفعل گفتیم یعنی تحصیل کردی، فعلا بایگانیش کردی، تو ذخیره، تو انبار ذخیرهش کردی، الان توجه بهش نداری، مشغول کار روزمرتی. عقل بالفعل داری، عقل مستفاد نداری. عقل مستفاد نیست که هر چرا که یافتی، یا هر چرا که یافتی همه چیز رو باید مشاهده کنی، الان پیشت حاضر باشه. این عقل مستفاده. به هر کدوم از دو معنا که عقل مستفاد رو بگیرید، چه مربوطش کنید به صور محدود، چه مربوطش کنید به کل صور، علاهاتش مشاهده شرطه. عقل مستفاد یعنی شما صور عقلیه رو الان مشاهده کنید، یعنی حاضر داشته باشید. ما هم نداریم میگیم مرتبه چهارم مرتبه شهوده. اونجا به لسان گفتیم عقل مستفاد، اینجا به لسان دیگه میگیم شهود. اینا با هم باید تلفیق بشن، با هم مخالفت ندارن. اونجا با یه لسان حرف زدیم، گفتیم چهار مرتبه داریم، هیولانی و ملکه و بلفل و مستفاد. اون یه بحثی داشتیم، یه جور دیگه تقسیم می‌کردیم، اینجا یه جور دیگه داریم تقسیم می‌کنیم، ولی حرفمون مخالف اون حرف قبلی نیست، با هم جمع میشه، اما اینجا یه جور دیگه داریم تقسیم می‌کنیم. پس روشن شد که انسان دارای چهار مرتبه است و به ازای هر مرتبه عالمی وجود دارد و انسان با هر مرتبه با یکی از این عوالم مرتبطه. اعلم ان للانسان، این مطلب کلی است، اشراق اول فی درجات النبوه بالقیاس الی سایر درجات الانسان، که برای انسان درجاتی است. ما میخوام نبوت رو نسبت به این درجات حساب کنیم که کجاست، جاش کجاست، بعدا سوال میخوام که بالاترینه، جاش بالاترینه این مراتب و درجات. اعلم ان للانسان مقامات و درجات متفاوتتا، بعضها حسیت و بعضها خیالیت. انسان دارای مقامات و درجات متفاوته که بعضی از این درجات حسی هم این درجه اول، بعضی ها خیالی هم درجه بعد، بعضی ها فکری هم که گفتم اینجا درجه که عقل شکوفا شده و فعال شده، ولو فکر یعنی تحرکات متخیله، ولی تحرکات متخیله که زیر اشراف عقل، تحت اشراف عقل باشه و لذا معلوم میشه که عقل فعال شده. این سه مرتبه، مرتبه چهارم و بعدها شهودیتون، که همون عقلیت منتها صاف میبینه همه یک چیزهایی رو که عقل درک میکنه، این مرتبه میبینه. وحیه یعنی این مراتب به ازاء عوالمی است که اون عوالم هم مرتب یا مترتبن، همونطور که درجات انسان ترتب داره اون عوالم هم ترتب داره، از عالم مادون که عالم حسه میریم تا عالم موافق که عالم اسماء و صفاته، بعضها فوق العاده. این یه مطلب کلی بود که انسان دارای درجات متفاوته، به ازای این درجات عوالمی موجوده که انسان با هر درجه با یکی از این عوالم مرتبطه، مثلا با درجه حسش با عالم حس مرتبطه، یعنی این موجودات جهان حس رو با حس میابه و حاشد رو در رفعیه چرد کرده. فکر حاصلش تصور و تصدیره. در همین اطلاق هست که فکر ببینید، فکر یعنی حرکت من المبادی و من مبادی الی المرادی، این حرکت، این حرکت کار متخیله است منتها تحت اشراف عقل، برای همه نیست، برای همه نیست. عرض کردم یه وقتی شخصی میشینه فکر میکنه، یعنی این که مطالبی به هم میبافه، تحت اشراف عقل نیست، نوع مردم این کارو دارن، این خیال بافیه، این فکر نمیگیم، این تخیل میگیم. بارها هر چه بگه تخیل، تفکر، هر دو کار این قوه متصرفه است، منتها اگر این قوه متصرفه تحت اشراف واهمه کار کند که در نوع مردم این انجام میشه، انجام میشه بهش میگیم تخیل. اگر تحت اشراف عقل کار کنه بهش میگیم تفکر. تفکر رو همه ندارن، ولو انسان های معمولی که نشسته داره خیال بافی میکنه میگه داشتن فکر میکردن، این اصطلاحا تعبیر غلطیه. این انسانی که داره خیال بافی میکنه میگه فکر میکردم، تعبیرش غلطه. فکر رو کسی میکنه که داره با خیالش مسائلی رو که عقل دستور داده اجرا میکنه، اون داره فکر میکنه. بله، و مرتبه هم رسیده و داره کارهایی انجام میده که عقل به او دستور میده، اینو میگن تفکر. و این که نوع مردم میبینید دارن تو ذهن خودشون یه چیزایی ترسیم میکنن، این تفکر نیست، این تخیله، اشتباهاً بهش میگن تفکر، در اصطلاح تفکر گفته نمیشه. پس کسی به مقام فکری رسیده که عقلش فعالیت بکنه، نوع مردم که عقلشون فعالیت نمیکنه به درجه فکر نرسیدند. یعنی درجات متفاوت انسان در برابر عوالم مترتب است، درجات مترتب انسان در برابر عوالم مترتب است. هر درجه‌ای با یه عالمی از عوالم چهارگانه مرتبط هست و مناسبه. خب حالا به ترتیب این چهار مرتبه رو توضیح میدیم. بحثی که الان میخوام شروع کنیم تفصیل همین قاعده کلیست که الان گفتیم، چیزی اضافه نداریم. اولین منزلهی که انسان واردش میشه منزل حسه. منزل که میگن، منزل که میگن تشبیه به منازل سفره. انسان در سیر تکاملی خودش گویا داره مسافرت میکنه و در هر منزلی توقف میکنه تا اینکه تمام آنچه را که در این منزل استیفا کنه بعد وارد منزل بعدی بشه. در سابق هم که با وسائل عادی مسافرت میکردن، یا پیاده یا مثلا با حیوانات مسافرت میکردن، بالاخره تو راه خسته میشدن، منزل به منزل توقف میکردن. اونجوری که من یادمه مثل که این هر منزلی فاصله هر دو منزلی 8 فرسخ بوده که نماز قطع می شده، اون وقت مرحله فوق منزل بوده، مثلا مثل که 4 تا منزل یک مرحله می شده یا مرحله پایین تر بوده، این الان دقیق بازم نیست. منازل داشتن، مراحل داشتن، که ظاهرن منازل کوتاه‌تر بوده، مراحل طولانی تر بوده، احتمالا 24 فرسخ رو می گفتن مرحله و 8 فرسخ رو میگفتن منزل. سر هر منزلی توقف میکردن، خودشون خستگی در میکردن، حیواناتشون رو آب علف میدادن، تأمین میکردن، دوباره راه میفتادن برای رفتن منزل دیگه. به اصطلاح، در اصطلاح هم چون انسان سیر میکنه، سیر تکاملی میکنه، گویا مسافره که از مرتبه های مادون که نبات هست و فلان شروع میکنه میاد تا به درجه حس میرسه، این میشه یه منزل. دوباره میره به درجه خیال میرسه، میشه منزل بعدی تا برسه بالاخره به آخرین منزل. اینه که تعبیر به منازل میکنه. اولین منزلی که انسان در اون منزل وارد میشه و اتراق میکنه منزل حفظه. در وقتی که انسان وارد منزل حفظ شده، اعتباری بالاتر از اعتبار کرم نداره. تشبیهشون رو ببینید، انسان تا کجا میادش پایی؟ بله، حکمش حکم دوده، حکم کرمه، اعتبار بالاتر نداره. بله، از این جهت اعتبارش بالاتره که راهش باز میتونه جلو بره، ولی الانی که تو این منزل رسیده اعتبارش با اعتبار کرم یکسانه. و به اعتبارش با اعتبار پروانه، کرم و پروانه و این حرف. و بعد هم یه توضیح میده، میگه که اینها در واقع به درجه انسان در این حالت به درجه حس رسیده و پروانه و کرم هم همون درجه حس دارن. پروانه حتی به درجه تخیل نرسیده، کرم هم اینطور به درجه تخیل نرسید. دلیلش هم اینه، همون دلیلی که یه زمانی هست که اگر دلیلش هم اینه که حافظه نداره، توجه نداره، میاد سراغ آتش، یک بار اذیت میشه، رنج میبره، وقتی برگشت دوباره یادش میره، باز مجدد بر میگرده سراغ آتش و خودش رو به این آتش میزنه. این نشون میده که حافظه نداره، نتونست اون چرا که قبلا داشته حفظ کنه و دو مرتبه به خاطر اون اذیتی که شده احتراز کنه. می‌بینید که اعتراض نمی‌کنه، میره، این به خاطر بی‌حافظگیشه. پس پروانه و کر در مرحله احساسن، بالاتر از احساس ندارن. انسانی که به اولین منزل وارد میشه، مرتبهش مرتبه همین دو حیوانه و بقیه حیواناتی که از این سنفن. فاول و منازل نفس الانسانی درجه محسوسات است. فمادامی که انسان در این منزل است، حکمش حکم دودیست که در باطن زمینه، تازه اونم کرمی که زیر خاکه. والفراش المبسوس فی الهوا، پروانه پراکنده در هوا. یعنی فرق نمی کنه کرمی باشه که زیر زمینه یا پروانه باشه که روی هواست. این حالا اون یکی زیر زمینه، یکی روی هواست، مسکنشون فرق می کنه ولی اعتبارشون که یکیه. مسکن اون زیر خاکه، مسکن این روی هواست، ولی بالاخره هر دوشون در مرتبه هستن. انسان مثل ایناست با تقطع نظر از مسکن. به مسکن کار نداریم، ممکنه یه انسانی هم باشه مسکنش هم مثلا هوا باشه یا مثلا زیر خاک باشه، اون مهم نیست. مهم اینه که مرتبهش با مرتبه اینا یکیه، همونطور که این دوتا مرتبهشون مثل همه، کرم زیر خاک و پروانه روی هوا هر دو یک مرتبه دارن، در اینه که مسکنشون فرق میکنه. ایشون دو مثال میزنه برای همین که بفهمیم مسکنها دخالت نداره. مثلا مثلا اینو باید یواشکی بگید نشنوند، ولی اگه بشنوند براتون درد سر درست میکنه که انسانی که به اون حد رسیده هنوز به حد کرم باشه یا پروانه باشه. حالا بعضی هاشون پایین تر هم هستن، بعضی هاشون پایین تر هم هستن. حکم و حکم و دودی که در باطن زمین است یا پروانهی که پراکنده در هواست. خب حالا کرم رو که انهو مردم قبول دارن که حافظه نداره و درجهش درجه حسه، مثل این که در پروانه شک دارن، ایشون داره پروانه رو توضیح میده، میگه نه پروانه رو متوجه باش که اونم حافظه نداره. فإن الفراش یعنی پروانه لم یرتفع درجهش از درجه احساس، به این دلیل که لو کان له تخیل و حفظ للمتخیل بعد الاحساس، اگر تخیل میداشت و اگر میتوانست این متخیلش رو بعد از احساس حفظ کند، لم یتحافت علی النار مرتن بعد اخرى، فرو نمی افتاد بر آتش یک بار بعد از دوباره دیگر، در حالی که تعذابها اولا، این باب با والی است، وقت تعذابها اولا، در حالی که اولا اذیت شد، قبلا رفت یک بار افتاد آتش گرفت اذیت شد برگشت، حالا اگر حافظه داشت، اگر تخیل داشت، دو مرتبه نمی رفت سراغ آتش و دو مرتبه خودشو به عذاب رنج نمی داخت. از این که میبینیم دو مرتبه سراغ آتش میره، معلوم میشه که این حافظه نداره، تخیل نداره، بلکه همون فقط مرتبه حسه. البته بعضی گفتن همون که قبل نرس کردم که پروانه به خاطر عشقی که به آتش دارد این چنین میکند، اما خب اینم ممکنه مصنف جواب بده، بگه درسته عشقش دو مرتبه میکشتش، ولی چون یادش نیست مشکلات عشقو دو مرتبه میره سراغش. اگه مشکلات عشقی یادش بود چید نمیره، عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. خب انسان اگر یه انسان که میمید به سراغ اون عشق قبلی نمیره، گاهی ها خیلی عشقش قبلی نباشه نمیره، ولی که عقل داره یا فکر داره به تخیل رسیده، میگه افتاد مشکل ها دیگه نمیره سراغش. اما پروانه با این که عشق داره دو مرتبه میره سراغ آتش، معلوم میشه یادش رفته، یا اذیتی که شده کمتر از عشقی بوده که داره. اگر اون باشه عیب نداره، اگر عشق شدیدتر از اون اذیت باشه تحملش ما آسان‌تر باشه، اون عیبی نداره، حرف مصنف رو باطل میکنه. معلوم میشه که پروانه واقعا عاشقه، حافظه هم داره، ولی خب عشقش اجازه بهش میده که اذیت رو تحمل کنه. در اون صورت دیگه حرف مصنف باطل میشه. ولی اگر نه، گفتیم که پروانه عشقش به اون قوت نیست، خب ممکنه عاشق آتش هم باشه، ولی چون یادش نمونده مشکلات عشق رو، دو مرتبه سراغ معشوقش میره. ولی این که عرض کردم حیوانات و بقیه حیواناتی که از این قبیله هم دلیلش اینه که روشنه، دلیلش اینه که روشنه. حالا بیاد یه حشره ای رو بگه که من شما ندیدیم، اون دوباره باید یه نفر بشیم اون حشره توضیح بده. اما چرا با پروانه همه باش آشنایی؟ بنابراین مثال پرانه رو چرا با پروانه معمولی نمیخواد راحت. این دیگه خب این هم یه چی اگر مثال دیگه میزد شما سوال میکنید این مثال دیگه رو از چی زده. این سوالش رو میدید، سوال خودش عجیبه که چرا مثال به کر میزن. خب به قول جوابی که من درست کردم بود که کر مرد آشناست بابا، یعنی چرا ما میشناسیم، بالاخره دیدیم. ممکنه به یه حشره دیگه مثال میزد که اون حشره رو ما نمیشناختیم و توضیح میدادیم. اون آقا فرمودن که علت این که به کر مثال زد یعنی که کر ابریشم میبافه، انسانم اندیشه میبافه. خب اینم یه توضیح بود. از این توضیحات لایتشخصا زیاد میشه کرد، حرف اینه که بالاخره یه مثالی زده شده دیگه. این هم یه چیزه، اگه بخوام ببافیم صد جور میتونیم ببافیم. پس بهتر اینه که اصلا وارد بحث نشیم. چرا مثال به چه میزن؟ خب زد چه زد مثال به چه زده چه میدنه که از این چیزا میشه توضیحات زیاد میشه کرد. وقت تازه توی این کتاب طولانی چند بار اسم کرم و پروانه شما شنیدید؟ بار اول دکم میشتمید. بله من از خارج یه باری هست دادم گفتن، ولی خود ایشون کرم و پروانه رو یه بار یا دو بار گفته. حالا شما سوال میکنید چی جور که ایشون اینقدر حساس روی این مثال حساس یک نده. و بعد از آنش، بعد از این نوبت میرسه به مرتبه بعدی انسان، مرتبه تخیلشه. در مرتبه تخیل انسان میتونه بعضی چیزها رو که درک کرده حفظم بکنه. به تعبیر ایشون به مرتبه بهیمه ناقصه میرسه، چون بهیمه دو قسمه، بهیمه ناقصه داریم بهیمه کامل داریم. بهیمه ناقصه بهیمه ایست که اگر یک بار امری رو تجربه کرده و از اون تجربه ناراحتی کشیده دیگه سراغ او نمیشه. این بهیمه ناقص است. بهیمه کامل قبل از تجربه میفهمه باید چی کار بکنه. اون بهیمه کامل است که بعدا خواهیم کنه. بهیمه ناقص یک باری باید تجربه بکنه. مثلا ایشون میگه تیر و بعضی از حیوانات ناقص و اینها که اینه یک بار مثلا یه جا بردینشون بعد رهاشون کردید عادت میکنه دو مرتبه برمیگرده همونجا. اینا بهیمه های ناقص هست. انسان در وقتی که به حد تخیل میرسه، وارد درجه دوم میشه، این انسان صاحب به منزله همین بهیمه ناقصه میشه. این مرتبه دوم که توضیحش خیلی زیاد نیست. و بعد از آلک، بعد از درجه حس، درجه متخیلات است. و مادامی که انسان در این منزل دوم قرار گرفته، حکمش حکم تیر و سایر حیوانات بهیمی چارپا هست. بهیمه به معنای جنبنده گفتیم، به معنای چارپا گفته میشه، مطلق چارپا. گاهی هم به معنای اون شتر و گوسفند و اینها گفته میشه، البته اون انعامه. بله بهیمه به مطلق حیوان چارپا گفته میشه، به مطلق حیوانات گفته میشه. فإن تیر و غیر تیر ازات اضافی موز این به ضرب یفر رو از همون موز. اگه یه زد زدنش دیگه اونجا وارد نمیشه، یه تجربه قبلا باید داشته باشه تا وارد نشه. ولم یعابد، بر نمیگرده. لأنهو بلغ المنزل الثانی یهوه و حفظ المتخیل بعد غیبوبت آن الحواس، میتونه متخیل رو بعد از اینکه از حواس غایب شد دوباره حاضر کنه، حفظ کنه. میدونید که متخیل در هنگامی که ما مشغول احساسی متخیل رو داریم، بعد از غیبوبت من الحواس هم داریم. این کتاب که جلوی چشمانه هم داره ابصار میشه هم داره تخیل میشه. از جلوی چشمان که بودن ابصار باطل میشه، از جلوی حس من غیب شد، ولی تخیل هنوز محفوظ میمونه. انسانی که به این درجه رسیده باشه که تخیلاتش رو بتونه حفظ کنه بعد از غیبوبت شیء عن الحواس، این میتونه درجه دوم داشته باشه. قبلا درجه ای داشت که تا وقتی که این جسم جلوش بود ادراک میکرد، جسمی که میبردن ادراک تعطیل میشد، حتی تخیلی هم ازش باقی نمیموند. این میشه درجه اول. حالا وارد درجه دوم شده، بعد از اینکه این جسم از جلو چشمش کنار میبرن، تخیل این جسم براش باقی میمونه، هنوز تو ذهنش هست صورت اون جسم. این میشه دارای مرتبه دوم. حیوانات وحیمه ناقص هم از همین قبیله. فما دام الانسان فی هذا المنزل دوم فهو بعده وحیمتون ناقصتون، هنوز بهیمه است، اونم بهیمه ناقص، نه بهیمه کامل که بعدن خواهیم گفت. انما حده، حدش، اندازش این است که میتواند حذر کند از شیئی که تعذب به این مرتبه یک بار رنجشو کشیده. اما مالم یتعذب به شیئن فلا یدری انه مما یحذرم، مادامی که به چیزی آزار ندیده باشه نمیدونه بعد از این حذر کرد. یعنی بعد از این که آزاری دید میتونه حذر کنه، میفهمه که باید حذر کنه، هنوز وارد نشده و آزار ندیده نمیتونه حذر کنه. البته انسان در این حد تا آخرش میمونه. یه قارچ سمی رو میخوره میفهمه که دیگه بعد از این نباید این قارچ خورد، اما میره سراغ قارچ های دیگه، اون که نمیشنسته فهم اونم باید یه بار بخوره، یه بار تجربه کنه تا بفهمیدن سمیه. وقت تعریف میکنه اینجور قارچ ها سمیه، دیگران رو میفهمن نمیخورن. و بعد از آنش بعد نوبت میرسه به مرحله وهم. این مرحله رو ما در مراحل قبلی اضافه نکرده بودیم. ما وقتی میشمردیم درجات انسان رو چهار تا درجه شمردیم: درجه حس، درجه خیال، درجه فکر و درجه شهود. در این وسط درجه وهم رو ذکر نکردیم. بعدن این درجه وهم رو خواهیم گفت، به یه صورت ذکرش میکنیم و بعدن توضیح میدیم که چرا ما این رو یک عالم مستقل به حساب نمیاریم. چرا عالم مستقل به حساب نمیاریم بعدن خواهیم گفت. مبنای مصنف اینه که وهم نیروی مستقلی در انسان نیست، پس عالم مستقلی نمیخواد. توضیحش بعدن میاد. مرحوم سبزیان اشکال میکنه، میگه نیروی مستقل عالم مستقل میخواد. اشکال خیلی طولانی هم داره، دو صفحه هست داره. هم میگه در جاهای مختلفی که ایشون حرفش زده تو افواج جاهای مختلف، همه جا من حاشیه زدم، همه جا باش مخالفت کردم. حالا بالاخره طبق مبنای خودش میگه وهم نیروی مستقلی نیست، عالم مستقل هم نمیخواد. به همین جهت نه در اون قاعده کلی مطرحش کرده و نه در بعدن در جمع‌بندی که میکنه مطرحش میکنه. این وسط ها ذکرش کرده، در این وسط ها ذکرش الان واردش میشه. میفرمود بعد از اینکه درجه تخیل گذشت نوبت به درجه وهم میرسه. درجه وهم درجه حیواناتی است که کاملند، بهیمه های کامل. بهیمه کامل رو اینطور تعریف میکنه: حیوانی که قبل از اتفاق افتادن خطر از اون خطر حذر کنه. لازم نیست که تجربه کرده باشه خطر رو تا بعد حذر کنه، بلکه تجربه نکرده هم حذر میکنه. مثلا میگه که گوسفند رو میبینی که از گرگ فرار میکنه، این نه به خاطر اینکه یک بار وسیله گرگ پاره شده تجربه کرده حالا دوباره داره فرار میکنه، نه، از همون اول میفهمه که باید فرار کنه. پس گوسفند بهیمه تامه است. انسان وقتی به درجه وهم برسه تازه همسان میشه با گوسفند و اسب، که حیواناتی که خطرشون رو میشناسن قبل از اینکه یک بار گرفتار اون خطر شده باشه. این مرتبه سوم انسانه. و بعد از ذلك، یعنی بعد از مرتبه دوم، منزله بعدی شروع میشه که هوا منزلت ثالث. بعد از ذلك که منزله ثالث است، درجه الموهومات است. بعد از ذلك خبر مقدمه، درجه الموهومات مبتدا مؤخره. بعد از آلک، یعنی بعد از این درجه دوم و بعد از این منزل دوم، چه منزله ثالث است؟ درجات مهمات است. فهوه، پس انسان در این منزل سوم بهیمه کامل است. بهیمه کامل یعنی چی؟ یعنی مثل اسب است، مثلا مثل گوسفند است. خب اینا چه خصوصیتی دارن؟ فإنه یحذر، خصوصیت اینا رو بیان میکنه. اسب حذر میکند از اسب، اذا رآه، ولو این که تا حالا هرگز به وسیله اسب اذیت نشده. فلا یکون فرار و تنفر اسب موقوف بر این که اذیت شده باشد از اسب به شخصه، یا فلا یکون تنفر این بهیمه کامل موقوف بر این که اذیت شده باشد از خطر یک بار به شخصه. احتیاج نداره به این که اذیت بشه بعدن فرا احتراز کنه، مثل قبلی نیست که یک بار اذیت میشد بعد احتراز میشد، بلکه شات را میبینی، شات تر از زبر را اولن، یعنی در بار اول، اولین بار میبینه، تجربه هم نداره، بازم میبینی فیحذره، از اون میترسه. و تر الجمل و البقر، ولی شتر و گاو رو که بزرگتر از گرگن، اعظم منها بزرگتر از گرگن، هم شکلن بزرگترن، هم احول منها صورتن، هم صورتشون به ظاهر وحشتناکتر از اون دوتا، میبینه فلا یحذرهما، گوسفند از این دوتا حذر نمی کنه، با اینکه این دوتا صورتشون مهم، هیکلشون بزرگتر و صورتشون هولناکتر از اون گرگه. از لیسه من طبع همائیزا حاضی را، که طبع بقر و جمل این نیست که اون شات را اذیت کنن. فا الى حاضل منزل، تا اینجا را انسان با بهائم مشترکه، از این که گذشت، از این که گذشت دیگه انسان بالاتر از بهائم میره. خب توجه شدید این سه مرتبه چی شد؟ در این سه مرتبه انسان در مرتبه اول در حدی بود که اگر اذیتم می شد عبرت نمی گرفت، احتراز نمی کرد از اتفاقات بعدی. در مرتبه دوم اگر اذیت می شد احتراز می کرد. در مرتبه سوم اذیتم که نمی شد احتراز می کرد، یعنی می فهمه که باید احتراز کنه. این سه مرتبه برای انسان بود، که برای حیوانات مختلف هم این سه مرتبه بود. از این به بعد دیگه مرتبه عقله، که انسان به مرتبه عقل وارد میشه، و بعد هازا یه ترقی الی عالم الانسانیه، که مرتبه عقلش فعال میشه و به درجه انسانی میرسه. در این درجه خصوصیاتی داره، نه تنها از اموری که الان اتفاق میفت، نه تنها از اموری که قبلا اتفاق افتاده و تجربه کرده احتراز میکنه، بلکه از و همچنین از اموری که الان اتفاق میفته و هنوز قبلا تجربه نکرده احتراز میکنه، بلکه از امور مستقبلا احتراز میکنه، پیشبینی میکنه به آینده رو، پیشبینی میکنه و برای جلوگیری از حوادث آینده موانعی رو ایجاد میکنه. گذشته از این، تمام اشیایی رو که غایب از حس و خیال و وهم میتونه درک بکنه، یعنی معقولات رو، صور معقوله ای رو که از خیال انسان، از حس انسان، از وهم انسان غایباً، همه رو میتونه درک بکنه، به این درجه میرسه. صاحب روحی میشه که این روح به خاطر شدت شرافتش به خدا نسبت داده شده، نفخت و فیه من روحی، قبلا هم روح داره ولی اون روح های قبلی رو خدا به خودش نسبت نداده، این روح انسانی انسان رو خدا به خودش نسبت میده به خاطر شرافتی که داره. پس انسان در مرتبه چهارم صاحب روحی میشه که لیاقت دارد به خاطر شرافت به خدا نسبت داده بشه. بعد دو مرتبه در همین عالم چهارم که عالم عقله بحث مفصلی داریم تا ببینیم که به کجا میرسیم. از همین عالم چهارم هم به عالم پنجم باید منتقل بشیم. بله؟ عالم چهارم در این بحثی که الان گفتیم، چون وهم رو هم ذکر کردیم، وهم رو هم حساب کردیم، الان با حساب وهم، با احتساب وهم میگیم عالم چهارم. بله اگه وهم رو حساب نکنیم میگیم عالم سوم، و حقیقتش هم اینه که وهم رو حساب نکنیم طبق قبلا ایشون، ولی چون ایشون ذکرش کرده الان عالم چهارم، ولی اگه به واقعیت حساب کنیم بله هم عالم سوم. بله اسم داره، خودش گفته منزلت الثالث، معلوم میشه در اینجا عالم شمرده تشه، البته بعدن از عالم بودن بیرونش میکنه. و بعد هازا یترقی انسان به عالم انسانیت، دیگه وارد مرحله انسانی میشه. فیدرک و اشیایی رو که لا یدخل در حس و در تخیل و در وحی، در هیچ کدوم از اینها داخل نمیشه، یعنی معقولات رو میتونه درش بکنه، همه اینا رو درش میکنه به وسیله همین قوه جدیدی که پیدا کرده. و حذر میکند از امور مستقبله و اکتفا نمیکند حذرش بر عاجله، یعنی بر همین اموری که الان هستند و گذشتند، بر این امور فعلا دم دستی ها اکتفا نمیکنه، حذر میکنه از امور آینده، یعنی پیشبینی هم میکنه. و یدرک و اشیاء غایب از حس و خیال و وهم را، و طلب آخرت میکند، طلب بقا ابدی میکنه، یعنی انقدر مقامش بالا میره که به این دنیا هم دیگه دل نمیبنده، میره سراغ آخرت. کسانی که به درجه عقل رسیدن اینا دیگه به دنیا دل نمیبندن، اینا که دنیایی هستن هیچ کدوم که به درجه عقل نرسیدن. کسی که به درجه عقل برسه طلب آخرت میکنه و طلب میکنه بقای ابدی رو، به این دنیای فانی اصلا دل نمیبنده و اعتنایی نداره. و من هنا ها هنا یقع علیه اسم الانسانیه بالحقیقه، تا اینجا اگر بهش انسان گفته میشد بالمجاز بهش انسان گفته میشد، واقعا انسان نبود، داشت انسان میشد، ولی حالا که این مقام رو پیدا کرده بالحقیقه انسانه. و من ها هنا یقع علیه اسم انسانیت بالحقیقه، بالحقیقه قید یقعه، یعنی حقیقتا برش اسم انسانیت اطلاق میشه، تا حالا اگر اسم انسان بهش گفته میشد مجازا گفته میشد. و هذه الحقیقه، این حقیقتی که در مرتبه چهارم برای انسان حاصل میشه، روح انسان است، همون روحی که نسبت داده شده به خدای تعالی در قولش فنفخت فیه من روحی، که این روح به خاطر شرافت به خدا نسبت داده شده، روحی شریف، و پیداست که شرافتش به چه جهته، زیرا که با داشتن این روح انسان به پستی ها دل نمی بنده و همیشه به علو و کمال دل می بنده، و خدا هم عالی و کامل، پس جا داره که این روحی رو که به سمت علو و کمال میل دارد به خودش که علو و کمال است نسبت بدهد. خب بحثمون تموم شد، بقیه مباحث هم می‌ذاریم برای جلسه بعد، فقط اشاره می‌کنم به این که ما هنوز در این عالم چهارم هستیم، عالم چهارم که عالم عقله، توضیحات عالم چهارم رو هنوز تموم نکردیم، از عالم چهارم به عالم اسماء و صفات بعداً خواهیم رفت، و بعد دو مرحله به عالم حس بر خواهیم گشت، و بعداً بین عالم حس و عالم عقل عالم جدیدی رو به نام عالم مثال که همون قوه وهمی خواهیم گذاشت، و بعدا هم خواهیم گفت که عالم مثال جای شیاطینه، و بعد با توضیحی که عالم وهم جای شیاطینه، و بعد با توضیحی که عالم وهم وجود مستقلی نداره، ثابت میکنیم که مأوا و مرجع شیاطین به بوار و هلاکت و سقوط در دار جهنمه و پیروانشون. اینا دیگه انشالله بحثی که بعدا باید هم بکنیم. الحمدلله.